ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک سایت حقوق بشری میگوید 288 نفر در استان سیستان و بلوچستان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. جمهوری اسلامی تهدید کرد با هر اقدامی که ثبات سوریه را به مخاطره بیاندازد مقابله میکند. و انفجار و آتش سوزی در شرکت بوتان اهواز دو کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا. سایت هالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در آماری تازه از کشته شدن 288 نفر در این استان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در سال گذشته خبر داد. به گفته این سایت تنها 121 نفر از این تعداد در اعتراضات اخیر کشته شدند. این وبسایت تاکید کرده که 182 نفر هم در این استان در سال گذشته اعدام شدند که اتهامات 148 نفر از آنها مربوط به جرائم مواد مخدر، 29 نفر قصاص نفس و 5 تن هم به اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند. در بخش دیگری از گزارش سالانه هالوش آمده که در سال 1401 82 بلوچ نیز در حین سوختبری کشته شدند. انفجار گاز و آتش سوزی در شرکت بوتان اهواز شماره کشته و زخمی بر جای گذاشت و عملیات خاموش سازی آتش همچنان ادامه دارد. امیر عباس نجفی معاون جمعیت هلال احمر خوزستان تعداد قربانیان آتش سوزی را 2 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت.
این حریق منجر به انفجار یکی از مخازن گردید که متاسفانه 2 تن از همشهریان عزیزمون جان باختند.
مدیر عامل آتش نشانی اهواز همچنین با اشاره به اینکه این حادثه از صبح روز شنبه آغاز شده گفت که آتش نشانان موفق به مهار آتش 3 مخزن شدند و عملیات برای خاموشسازی 1 مخزن دیگر ادامه دارد. هنوز علت این انفجار و آتش سوزی اعلام نشده است. در پی حمله متقابل آمریکا به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد که با هر اقدامی که ثبات سوریه را به خطر بیاندازد مقابله می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم با تاکید بر اینکه به دنبال درگیری با ایران نیست، اما گفته که ایالات متحده برای محافظت از نیروهای خود با قدرت عمل خواهد کرد. در پی حمله گروه‌های مورد حمایت ایران که به کشته شدن 1 پیمانکار آمریکایی در شرق سوریه منجر شد، آمریکا مواضعی را در شمال شرق سوریه هدف قرار داده که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تا کنون دست کم 19 تن از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در آنجا کشته شدند. در همین زمینه ارزیابی حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه را جویا شدم.
اولین بار نیستش که نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی مواضع نیروهای آمریکایی رو در شرق سوریه هدف حالا حملات پهپادی، راکتی یا موشکی قرار دادن. به گفته خود ژنرال مایکل کوریلا، رئیس سنتکام، از آغاز دوران ریاست جمهوری بایدن از ژانویه 2021 تا قبل از این حملات 78 مورد حمله به پایگاه آمریکایی در سوریه توسط نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام شده بود که آمریکا فقط 3 مورد رو پاسخ داده بود. اون چه که این دور از تنش‌ها رو به نظر من با دوره قبلی یک مقداری متمایز میکنه این استش که اولا جمهوری اسلامی شاهد افزایش تعداد و شدت حملات اسرائیل به مواضع خودش در سوریه هستش. یعنی اسرائیل الان میبینید پایگاه نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و فرودگاه بین المللی سوریه، یعنی فرودگاه بین المللی دمشق و حلب و دپوهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی اونجا رو. جمهوری اسلامی چون نمیتونه پاسخ اسرائیل رو در خود خاک سوریه به اسرائیل بده، میاد حمله میکنه به پایگاه آمریکایی در شرق سوریه در دیر الزور. مسئله دوم اینه که اینها به نظر من جمهوری اسلامی میخواد که به طور اصولی آمریکا از سوریه خارج بشه، اون گذرگاه زمینی انتقال سلاح رو بتونه تسهیل بکنه، موانعش رو برداره که آمریکایی اونجا هستن، و بین آمریکا و اسرائیل نسبت به رویکردشون در قبال ایران در سوریه اختلاف بیشتری بندازه، به این معنا که با تاکتیک تشدید تنش تو سوریه بیاد کاری بکنه که آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی باعث میشه سرباز آمریکایی زخمی بشه کشت گذاشته بشه این رو از چشم اسرائیلیا ببینه، چون از نگاه آمریکایی‌ها این هستش که این اسرائیلیا هستن که به مواضع جمهوری اسلامی حمله میکنه و در تلافیش جمهوری اسلامی میاد آمریکایی‌ها رو هدف قرار میده و به این شکل مثلا آمریکایی‌ها بیان به اسرائیل بگن که در واقع از شدت حملاتتون بکاهید. یه مورد آخرم به نظرم این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد سوریه وارد فاز عادی سازی روابطش با عربستان و کلیه کشورهای عربی بشه، چون اگر این رخ بده بشار اسد یک مقداری استقلال راهبردی به دست میاره و میتونه موازنه بکنه جمهوری اسلامی رو. به خاطر همین اونا سعی میکنن اون افرادی که داخل سپاه هستن این مسئله رو بخوان ساباتاژ کنن از طریق تنش زایی در سوریه.
آقای به این ترتیب این بخش پایانی پاسخ شما به نوعی منافات خواهد داشت با اون تحرکات اخیری که از سوی حکومت ایران در منطقه دیدیم که به نظر میرسه در راستای تنش زدایی هست، از جمله اتفاق آغاز رابطه با عربستان سعودی یا اینکه حتی تحرکات اخیری که خود بشار اسد برای نزدیکی با جهان عرب داره برمی‌داره.
این تنش زدایی که بین جمهوری اسلامی و عربستان رخ داد فقط یک پرونده رو در واقع پوشش میده، اونم پرونده جنگ یمن هست و پرونده جنگ یمن فقط یک بعد از ابعاد مختلف مداخلات منطقه جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین من فهم میکنم که توی سوریه در واقع و اساسا توی منطقه شما ببینید این تنش زدایی بین تهران و ریاض منجر به تغییر رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی به طور کلی و کل منطقه نمیشه و این اتفاقاتی که در سوریه میده دلالت بر همین مسئله داره که من خدمت شما عرض میکنم که اون افرادی که توی سپاه هستن احتمالا نزدیک به روسیه هستن، اینها به دنبال این هستن که توی سوریه به نوعی این روند عادی سازی روابط بین دمشق و کشورهای عربی به خصوص ریاض رو از این طریق ساباتاژ بکنن، چون من فکر میکنم جمهوری اسلامی میخواد که سوریه یک منطقه خاکستری باشه، وضعیتی تو سوریه باشه نه جنگ تمام عیار باشه و نه صلح حتی شکنندش، یک وضعیت مابینی باشه که بتونه از طریق آشوب‌های کنترل شده بشار اسد رو ضعیف نگه داره، سوریه رو ضعیف نگه داره برای اینکه بتونه اونجا مانورهای ژئوپلیتیکی بده. جمهوری اسلامی هم اون وزارت خارجه به باور من اینها پلیس خوب هستن، یعنی وقتی که تنش زدایی رو با عربستان به کار میبرن اینها پلیس خوب هستن، اون افرادی که در سپاه هستن به روسیه نزدیک هستن هماهنگی اونا حتی تو سوریه به نظر من اقدامی انجام میدن، اینا پلیس بد هستن. بازی یکیست، روش ها و متد های این پلیس بد و خوب با هم دیگه متفاوت هستش. بازی به نظر من این نفسش که اونها از طریق آشوب تو منطقه هستن که میتونن به منافع خودشون برسن.
جناب آقایی، این واکنش دولت آمریکا به این درگیری ها هم به نوعی مورد بحث قرار گرفته، با اینکه ارتش آمریکا چند بار به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده اما دست کم دو بار جو بایدن گفته که به دنبال درگیری بیشتر با ایران نیست. به نوعی این شکل از واکنش دولت فعلی آمریکا رو ما متفاوت میبینیم مثلا با آنچه که در دوره ترامپ روی داد.
پاسخ کوتاهش این هستش که به نظر من دولت بایدن داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. ببینید پرسش کلیدی که دولت بایدن باید از خودش بپرسه این هستش که الان که در ازای یک کشته که آمریکا داده در این درگیری‌های 48 ساعت گذشته تونسته 19 کشته بگیره از جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامیش، آیا این مقیاس از واکنش آمریکا منجر به ایجاد بازدارندگی با دوام میشه در برابر جمهوری اسلامی؟ پاسخ منفی است. بنابراین صرف نظر اینکه شما نیوکان باشید، جمهوری خواه باشید یا دموکرات، منطق بازدارندگی حکم میکنه که در برابر این نوع حملات ایالات متحده یک حمله سهمگین، کوبنده و مرگبار رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، به طوری که شبیه اقدامی باشه که دولت ترامپ انجام داده، اینکه کشتن قاسم سلیمانی. کسی بر این باور نیست و نمیتونه این رو بگه که و اینو نمیخواد که الان حمله نظامی گسترده به ایران رخ بده، ولی یک حمله دقیق کوبنده ولی به طوری که منجر به یک درگیری منطقه‌ای گسترده نشه به نظر من ممکن هست و شدنی است. ولی دولت بایدن به نظر من داره مماشات میکنه و عجیب هست که داره سعی میکنه که وقتی که سرباز آمریکایی زخمی میشه یا کشته بشه از طریق دیپلماسی و به نوعی تحریم جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. برای من فکر کنم تا زمانی که این اقدام بازدارنده رو آمریکا انجام نده نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه باز همین حملات رو ادامه خواهند داد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما به دنبال عدم تغییر ساعت در ایران و ناهماهنگی‌های به وجود آمده میان ساعت کار مدارس و ادارات، ساعت آغاز به کار یکی از والدین شناور اعلام شد. روز شنبه 5 فروردین محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی با صدور بخشنامه‌ای این تصمیم هیئت دولت را اعلام کرد. پیشتر در 28 اسفند ماه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی بدون اشاره به طرح شناور بودن ساعات کاری از آغاز به کار ادارات در ساعت 7 صبح و مدارس ابتدایی در ساعت 8 صبح خبر داده بود که این موضوع با انتقادهای فراوانی روبرو شد. این در حالی است که در مصوبه جدید هیئت دولت در راستای آنچه حمایت از خانواده خوانده شده، طرح شناور بودن ساعت کاری یکی از والدین به تصویب رسیده است. اما فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اعتراضات زن زندگی آزادی با عنوان ابرفتنه نام برده و گفته که نیروهای یگان ویژه باید در سال جدید 2 برابر شوند تا بتوانند با اعتراضهای همزمان در 400 نقطه کشور مقابله کنند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
6 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران یا اعتراضات زن زندگی آزادی می گذرد و مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان آن را کوچک می شمارند، به دشمن نسبت می دهند و در این حال از برنامه‌های پرطول و تفصیل خود برای مقابله با اعتراضات در آینده سخن می گویند. تازه ترین اظهار نظر را سرتیپ پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی بیان کرده است.
ظرفیت خودمون رو انشاءالله در سال 1402 باید به 2 برابر وضع موجود افزایش بدیم که بتونیم 400 نقطه در کشور رو همزمان پوشش بدیم.
حسن کرمی همچون سایر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات را به دشمن نسبت داد و گفت افزایش نیرو و طراحی برای مقابله با تحرکات در دستور کار یگان‌های ویژه است.
پوشش حداقل 400 شهر و منطقه در کشور برای مقابله با نارامی‌ها و احتمالاً تحرکاتی که دشمن داشته باشه در برنامه کاری ماست.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای سرکوب اعتراضات سراسری نیروهای وسیع‌تری را به خدمت گرفته و یگان‌های ویژه انتظامی نیز مأموریتی جدید در این زمینه یافتند. با این حال علی خامنه‌ای از عملکرد نیروی انتظامی در سرکوب مردم رضایت نداشت و دیماه گذشته حسین اشتری فرمانده کل انتظامی را برکنار و احمد رضا رادان را که در سرکوب اعتراضات مدنی سابقه بیشتری دارد جایگزین او کرد. حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه اظهارات خود را روز شنبه در جریان رزمایشی موسوم به طرح ارتقای امنیت اجتماعی بیان کرد. این رزمایش که با عنوان عملیات ظفر برگزار می شود ظاهراً به مناسبت نوروز و پیشگیری از سرقت است. اما فرمانده یگانهای ویژه گفت با موافقت فرمانده فراجا پس از نوروز نیز عملیات مشابه ادامه خواهد داشت.
عملیات ظفر تا پایان تعطیلات مرحله اول اون ادامه خواهد داشت. در صورت صلاحدید فرمانده کل انتظامی در سایر ایام متناسب با نیاز جامعه و پلیس کشور عملیات‌هایی را در این حوزه انجام خواهیم داد.
پس از انتشار سخنان حسن کرمی، بخش‌هایی از آن در رسانه‌های جمهوری اسلامی حذف شد. روز شنبه همچنین وزیر کشور جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری را در حد 1 گرفتاری و مزاحمت توصیف کرد. احمد وحیدی در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که آیا سال گذشته سالی سخت برای وزارت کشور بود گفت نمی توانیم بگوییم سخت بود، اما بالاخره یک گرفتاری و مزاحمتی بود که دشمنان برای کشور درست کردند. پیش از این نیز رهبر و شمار زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌ها را به دشمنان نسبت داده و بارها از خاتمه اعتراضات سخن گفته بودند. با این حال 6 ماه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، زنان و دختران بیشتری بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر می شوند. شعارهای ضد حکومتی هر چند شب یک بار تکرار می شود. معترضان بلوچ هنوز هر جمعه به خیابانها می آیند و مقامهای حکومتی به رغم چندین بار وعده هنوز حاضر به کاستن از فیلترینگ بسیار شدید اینترنت نشدند.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بیست و یک و چهارده دقیقه است، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 22 مجله شبانگاهی بخش بعدی خبر خواهد بود.
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.
رو ترسوندن از پرواز، صدا تا رامش محضه، تو رو ترسوندن از زاباز، رهایی حقته اما صداتم توی زندونه، توی خاکی که آزادی فقط اسمه میدونه، ولی می جنگی سخت تا پای جونه، تو جون میدی خودت به فضای خونه، می جنگی سخت تا بشه اون که حقت میخواش، بهت گفتن که یه توفان ته دریای چشماته، اگه جایی زمین لرزی فقط تقصیر موهاته. راهی حقت پاشو بگی فرار تو دستات، اگه هیچ کسی همراه نیست بکنه درونت آواز، رهایی حقت اما صداتم توی زندونه، توی خاکی که آزادی فقط اسمه میدونه، ولی می جنگی سخت تا پای جونه، تو جون میدی خودت به فضای خونه، می جنگی سخت تا بشه اون که حقت میخواش، بهت گفت
گذشت پر بود از تلخی، پر بود از غم و اتفاقای بد، و امسال سخت‌ترین عید برای خانواده‌هایی هستش که عزیزانشون امسال در کنارشون نیستن، و این درد بزرگیه و اما مشترک برای تمام ایران. از صمیم قلب همدردتونم و امیدوارم روزی برسه که ما دوباره قلبمون پر بشه از امید. سال نوتون مبارک، امیدوارم که امسال سال بهتری باشه.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید. موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
زخمی بغض سرزمین دورم، وارث غرور و آزادی و نورم، من مسافر شبای عشق و خونم، یه ستاره توی عمق آسمونم، عمریه محکوم جنگین و برابر با یه لشکر ابر دل سیاه و تیرم، اما با یه چیک خورشید تو چشمام، حق نورا از شب و ظلمت میگیرم. من از آنو میزنم نراهی میشم، پای عقدم با خودم شبهام، یه ستاره توی عمق آسمونم. غریبم نمیشن روشنی های نگام، شعله های نفس ها لحظه ای کم نمیشن، تا که شوقی تو صداست، عاشقی تو جاده هاست، من سر و پا تپشم، دنیا رو با ظلمتش، خونه رو با حسرتش به سپیده میکشم. شبهام یه ستاره توی عمق آسمونم.
رادیو 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 فردا.
شب همیشه شب نمیمون، میبریم و بیچک و چونه، از همون جایی که شکستیم میزنیم دوباره جهونه. برم بر میگرده میبینی کی مرده، ته بازی کی با خودش چند چنده، میاد روزی که امسال و این قبر دیگه بر نگرده. قول میدم شهر رو شیرینی میدم، تو هر کوچه جای اونایی که نیستن گل میذارم. بازم میشه دور هم جمع بشیم بگیم بخندیم، بازم میشه در و پشت سر این روزا ببندیم.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
پرهیز کن شمشیر را باور نکن، فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
وقت تلخ خدافزی به نگو امین تشخ سه به کجا رسید من دلم نمیخواد اصلا برم از این خونه کاش ساعت بر میگشت و پاییز نمیرسید بگو دوباره میمونی پیشم و همه چی دوباره خوب میشه کاش میشدم بگی نگران نباشم بر میگردم زود پیشت اگه تو نباشی نمیدونم اصلا این شبا چجوری صبح میشه تو مثل بارونی اگه نباری این باغچه یه روزی خوش میشه من بیخوابم 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 بیخوابم
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.